فارسی به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هممیهنان ارجمند. امیدواریم که تندرست و سرفراز باشید و مهربانی و شادمانی مهمان خانه دلهای گرمتان باشد.
یاران، با کوله باری از حکایت‌های شیرین و قصه‌های دیرین به پیشگاهتان آمده ایم.
آمده ایم تا به تماشاخانه حکایت‌های رنگارنگ ایرانی گام بگذاریم با قند پارسی. با ما همراه باشید.
آورده‌اند که در دمشق بازرگانی بود درست کردار و امانت دار، چنان که مردم امانت خود به او می سپردند. و اما هنگامی در مال او خیانتی شد و آن مرد بزرگ تهی‌دست و بیچیز شد. در این حال او را پسری بود بسیار عاقل و دانا. چون حال پدر بدید زهد پیشه کرد و بر تنگ دستی صبر. و اما در همسایگی او سرهنگی بود از سپاه عبدالملک مروان. پس چنان اتفاق افتاد که این سرهنگ به جنگ رفت. اما پیش از رفتن سرهنگ پسر بازرگان را نزد خود خواست و او را گفت: مرا دو طبق زر است و دو بدر زر از برای فرزندانم، نزد تو به امانت می گذارم. اگر خدای بزرگ مرا باز رساند حق تو بشناسم، و اگر قضای عجل باشد یک دهم مال را به تو حلال کردم و باقی را به فرزندان برسان. پسر بازرگان قبول کرد و آن سرهنگ برفت و کشته شد. در این حال بازرگان که سخت تنگ دست بود به فرزند گفت: پسر، قدری از این مال را خود برداریم و بقیه به فرزندان سرهنگ دهیم. پسر گفت: محال است که من چنین کنم. ای پدر، حال تو از خیانت بد شده است. پس اگر جان من براید در این مال خیانت نکنم و زرها به ایشان رسانم. و چنین کرد. در این حال چون خبر کشته شدن سرهنگ به خلیفه رسید، فرزندان سرهنگ بخواند و از احوال آنان جویا شد. گفتند: همه چیز خوب و به مراد است. خلیفه علت بپرسید و آنان شرح امانتداری پسر بازرگان بگفتند. خلیفه شگفت زده شد و گفت: او را تا بدین حد بزرگواری است که شخصی را کشته باشند و طالبی نباشد و او مال به بازماندگان باز رساند؟ پس پسر بازرگان بخواند و او را بنواخت و مالی فراوان به او داد و خزینه‌داری به وی بخشید و حال او به سبب امانتداری به آنجا رسید که در بغداد هیچ کس را احترام و بزرگی بیش از او نبود.
هر سال خواجه ای از خراسان بیامدی و نعمت بسیار به بغداد آوردی و من متاع او بفروختمی. سالی اتفاق افتاد آن خواجه نیامد و بدان سبب در کارم نقصان پدید آمد. در دکان بستم و بر کنار دجله رفتم. بر لب دجله کیسه زری دیدم و برداشتم و زرها در تصرف آوردم. خدای بزرگ در مال من برکت کرد و از این ماجرا 7 سال بگذشت. روزی بر دکان نشسته بودم. مردی دیدم بیچاره. گمان بردم صدقه می طلبد. در وی بهتر که نگاه کردم آن خواجه خراسانی بود. چون او را بدان حال یافتم حکایتش جویا شدم. گفت سالی امیر ولایت مرا بخواند. دانه یاقوتی به اندازه کف دست به من داد تا به بغداد برم و آن را بفروشم و از بهای آن متاعها بخرم. من آن بستدم و در همیانی دوختم. 1000 دینار در همیان نهادم و به بغداد آمدم. بر لب دجله رسیدم. همیان بگذاشتم و در آب رفتم. چون از آب برآمدم و جامه بپوشیدم همیان فراموش کردم و چون مرا یاد آمد برگشتم. هرچند به طلبیدم نیافتم. خدمت امیر ولایت شدم و صورت حال با او گفتم. او گفت بهای گوهر من 50 دینار است. گوهر من بازده وگرنه همانقدر بستانم. پس مرا در بند کرد و همه اموال به تصرف آورد و 7 سال در بند او ماندم تا جماعتی از بزرگان شهر شفاعت کردند و مرا بخشید. چون حکایت خواجه به آخر رسید گفتم همیان زر تو به شرط امانت نزد من است. زر را برداشتم، اما همیان همچنان بر جاست و من 1000 دینار را با کیسه همیان که یاقوت در آن بود به او بازگرداندم. اما او از پس گرفتن 1000 دینار خودداری کرد و یاقوت را گرفت تا به امیر ولایتش برساند و اموالش را باز پس گیرد.
حکایت کنند که خواجه‌ای عزم گرمابه کرد. در راه دوستی را دید تا در گرمابه با هم رفتند و آنگاه آن دوست از او جدا شد. دوستی نیز صبح زود به قصد صید بیرون آمده بود. خواجه نگاه کرد. چون هوا تاریک بود خیال کرد که دوستش باز می گردد. کیسه دیناری که با خود داشت به وی داد و گفت آن را به امانت نگاه دار تا بیرون آیم و به من بازده، و زر به دوست سپرد. چون از گرمابه بیرون آمد روز شده بود و خواست برود که دوست گفت ای خواجه زر خود بستان. مرد نگاه کرد و کیسه زر خود به دست دوست دید. گفت تو کیستی؟ او پاسخ داد من طرارم و کیسه بر. خواجه گفت پس چرا آن کیسه زر که به تو دادم نبردی؟ گفت اگر به صنعت خود می بردم 1 درهم به تو نمی دادم، اما به امانت به من سپرده بودی و در امانت خیانت کردن روا نباشد.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرد.
برای امریکا مهمه و حاضره برای ضربه زدن به ایران پول پاشی کنه.
میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو.
اینجا بی‌بی‌سی.
اگر من بخوام یک توصیه به شما بکنم، اون توصیه این خواهد بود که بصیرت خودتون رو زیاد کنید.
روشنای مسیزی.
مبارزه زنان ایرانی.
موبایل به مامان یاد بدی اینطوری بگه دستش که رد پای تو هم نباشه.
واژه جدید برای تقویت خط سیر
منبع نزدیک.
آیا حساب ها فراگیر شود با عضو یک انجمن
محققان و پژوهشگران علوم ارتباطات؟ مقوله سواد رسانه‌ای را توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام‌های رسانه‌ای در اشکال مختلف آن تعریف کردند. شاید بتوان برای این واژه یعنی سواد رسانه‌ای معادل دینی پیدا کرد و آن چیزی جز بصیرت نیست. دکتر محسن گلکار در تکمیل این موضوع معتقد است
در این تعریف ساده به نظر حقیر بصیرت دیدن همه جانبه یک فتنه با اضلاع و زوایا و شناخت عوامل مؤثر و نیت‌های افراد در یک فتنه است و دیگر اینکه مرعوب شانتاژ‌ها و شگرد‌های جریان شارلاتانیسم مطبوعاتی که به خصوص در عصر حاضر به کمک فضای مجازی ذرایب نجومی پیدا کرده نشد.
بصیرت وجه ممیز تشخیص خوب از بد و یکی از مسائل بسیار با اهمیت است. وقتی گفته می شود که شخصی دارای بصیرت است، یعنی در شرایطی است که به دلیل وجود تردیدها، ابهامات و شبهات، معارضه خودی ها علیه حاکمیت، لغزش خواص، به هم ریختن مرز دوستی ها و دشمنی ها، قدرت تشخیص حق از باطل را دارد.
حالا و در چنین شرایطی گاهی مسیر چنان ناهموار است و غبارآلود که قدرت تمیز برای همه افراد میسر نیست. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ دکتر علی ودایه، کارشناس مسائل رسانه، به این موضوع پاسخ می‌دهد.
رسانه‌ها در جریان شکل‌گیری التهاب‌های اجتماعی یا شورش‌های مخملی در جریان جنگ نرم نقش محوری و میدانی را ایفا می‌کنند. سازوکار رسانه‌ها این گونه است که ضمن ایجاد شبهه اقدام به تشدید نارضایتی می‌کنند و سپس تشویق به ایجاد شورش و درگیری داخلی.
من قبلا بهت گفتم اصلا از رو نوشته نخون عزیزم، توی این چیزا نیفت که بابا از رو نوشته بخون اونجوری بگن این خط گرفته خط دادن. البته بیشتر به چشم میاد و خیلی سینمایی تر میشه. و جمله اولت هم به خاطر پسرم پویا بختیاری.
به خاطر پسرم پویا بختیاری.
شاید داشتن سنگ می‌انداختن. تنها حربه‌ای که تونستن استفاده کنن کورتوک مراتوب بنزن تو مسجد.
اینا قمه به دستشون گرفته بودن و هم دیگه میگفتن که اگه رفتیم توی مسجد به کسی رحم نکن.
مقام مؤذن رهبری در طول سالهای گذشته همواره بر موضوع بصیرت تاکید داشتند و آن را یک نیاز و ضرورت برای آحاد جامعه دانستند.
در زندگی پیچیده اجتماعی امروز بدون بصیرت نمیشود حرکت کرد. جوانها باید فکر کنند، بیاندیشند، بصیرت خودشون را افزایش بدن. بصیرت در هدف، بصیرت در وسیله، بصیرت در شناخت دشمن، بصیرت در شناخت موانع راه، بصیرت در شناخت راه‌های جلوگیری از این موانع و برداشتن این موانع. این بصیرت ها لازمه. وقتی بصیرت بود میدانید با چی طرفید، ابزار لازم رو بر میدارید با خودتون. بصیرت وقتی بود غبارآلودگی فتنه نمیتواند اونها رو گمراه کند. اگر بصیرت نبود انسان ولو با نیت خوب گاهی قدم در راه بد میگذارد.
نظام جمهوری اسلامی تا کنون فتنه های مختلفی را دفع و رفع نموده و انواع اقسام روش ها، توطئه ها و پیچیدگی ها از جانب دشمنان به کار گرفته شده و ناکام مانده است که همین امر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در برابر انواع و اقسام فتنه ها واکسینه نموده است، چرا که همه را تجربه کرده و در دفع آنها هم سربلند بوده است. شاید بتوان یکی از همین موارد را در فتنه 88 یافت که در نهم دی همان سال عامل سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد.
سال 1388 انتخابات ریاست جمهوری دهم با مشارکت بی‌نظیر 85% مردم، یعنی چیزی حدود 40 میلیون نفر، ضبط شده. یکی از طرف‌ها ادعای تقلب 11 میلیونی دارد و صلاحیت قانون و قانونگذار را برای بررسی ادعایش قبول نمی‌کند و از طرفداران خود می‌خواهد برای احقاق حقوقشان به خیابان‌ها سرازیر شوند. فردا و فرداهای بعد از انتخابات 88 که طبیعتاً باید با جشنی بزرگ برای ملت ایران همراه می‌شد، به صحنه درگیری خیابانی تبدیل شده و کشور را تا لبه پرتگاه جنگ داخلی کشانده است.
چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک نمیکرد، گروه های مردم به جان هم میافتادن. میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ میبینید امروز توی کشورهای منطقه، اون جایی که گروه های مردم مقابل هم قرار میگیرن، چه اتفاقی داره میافته؟ کشور رو لبه چنین پرتگاهی بردن.
اینجا سوریه. شاید هیچ کدام از طرفهای درگیر در سوریه در ابتدای این نزاع داخلی تصور نمی کردند روزی نیروهای تکفیری از نقاط مختلف جهان به کشورشان بیایند و شهر و کشورشان را به ویرانه تبدیل کنند. یک اختلاف داخلی حالا به صورت بحرانی غیر قابل کنترل ظهور کرده است، بحرانی که خاورمیانه را تهدید می کند
کشور رو لبیه چنین پرتگاهی بردن خداوند نگذاشت. ملت هم بصیرت به خرج دادن.
ایران اما امروز پس از گذشت چند سال از فتنه 88 در آرامش گامهای خود را مصممتر برمی دارد. آرامشی که نتیجه هوشیاری مردم در برابر فتنه‌گران داخلی و خارجی بود. آرامشی که باید همیشه با هوشیاری و بهره گرفتن از تجربه گذشته حفظ شد.
واقع یکی از ویژگی‌های اهمیت حماسه نهم وی در مشخص شدن جایگاه و نقش ولایت فقیه و مقام معظم رهبری در هدایت امت مسلمان ایران است. هوشمندی مقام معظم رهبری در خونسا کردن توطئه‌ها، شکست دشمنان خارجی و پیوندهای داخلی آنان، شفاف سازی جبهه حق و باطل، ناامیدی و شکست استکبار و فتنه‌گران داخلی از اتفاقات مهم این روز به شمار می رود. سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:
بارها گفتم که نقش اصلی رو در شکست این توطئه بزرگ در سال 88 که واقعا بعضیا نظام رو به لب پرتگاه داشتن می‌بردن به قول مقام معظم رهبری، نقش بزرگ در مقابل اینا رو مقام معظم رهبری واقعا باد داشت و مردم هم به تبعیت ایشون ایستاد.
ماه و خورشید منی دورت می‌گردم، دو تا چشمات عشقم قابل تمجیدن، هر کی میبینه تو را دوست داره مثل تو شه، حرکاتت هر باز مرجع تقلیدن.
آقای دکتر محسن گلکار، کارشناس تاریخ معاصر، میگوید:
و همواره این آموزه قرآنی رو مد نظر داشته باشیم که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و یا این فرمایش رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن در فتنه هایی که همانند قطعه های ابر سیاه آسمان اذهان را تاریک می کند، علیکم بالقرآن، بکنید که قرآن باید برای خونسا سازی این فتنه ها وارد عمل شد. و قرآن هم همواره در فتنه ها تأکید به توکل بر خدا و توسل به رهبری های دینی منتج از منهاج رسولان و اولیاء الهی و پویندگان واقعی راه آنان دارد. پس نباید جلوتر از رهبری حرکت کرد و نباید مرعوب تبلیغات دشمن شد.
از آنجایی که در سالهای اخیر رسانه به خصوص در شبکه‌های اجتماعی نقشه تعیین کننده‌ای در تحولات مختلف جهان دارند، شاید بهتر باشد از بازوی رسانه‌های فتنه بگوییم. از 88 تا 1401. فتنه 88 را بدون هیچ شکی باید یک انقلاب رنگی تمام عیار و البته شکست خورده دانست. مایکل دین، مشاور سابق شورای امنیت ملی امریکا و دستیار رامسفلد، وزیر دفاع اسبق امریکا، که در مرداد 1395 با انتشار متن نامه سران فتنه به هیلاری کلینتون در سایت فوربس خبرساز شده بود، پیش از آن و در 21 خرداد 1388 در مصاحبه با نیویورک تایمز نیز گفته بود:
فردا در ایران انتخابات نخواهد بود، بلکه یک انقلاب رنگی کلید می‌خورد.
آقای دکتر علی ودایه، کارشناس رسانه:
ساز و کار رسانه‌ها این گونه هست که ضمن ایجاد شبهه اقدام به تشدید نارضایتی می‌کنند و سپس تشویق به ایجاد شورش و درگیری داخل میکنه.
شبکه تلویزیونی CNN در اوج ایام فتنه 88 با زیر پا گذاشتن تمامی استانداردهای حرفه‌ای خبرهای غیرقابل استناد دریافت شده از ایران را در قالب فیلم، متن و موارد دیگر برای بینندگان خود بازنشر می‌داد. CNN در واقع ابزار فشار رسانه‌ای بر افکار عمومی امریکا و غرب برای توجیه برخوردهای آتی با جمهوری اسلامی بود. اما در این اثنا رژیم صهیونیستی هم اقداماتی در همین مورد انجام داد. وزارت خارجه رژیم اسرائیل هم گزارشی منتشر کرد که در آن به وجود 18 میلیون کاربر اینترنتی در ایران به عنوان یک فرصت نگاه کرده بود. در این گزارش آمده بود:
بخشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا وظیفه دارد ضمن آلوده کردن اینترنت برای ایرانیان در سایت وبلاگ‌های ایرانی به جستجو پرداخت و پس از جمع‌آوری و ترجمه اطلاعات به دست آمده آنها را آنالیز نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.
این جنگ های رسانه‌ای اختصاص به دوره‌ای خاص ندارد و در طول این سالها کرارن رخ دادند و با گذشت زمان شکل تازه تری به خود می‌گیرند که در 1401 به عنوان جنگ ترکیبی شناختی از آن یاد شده.
این قابل قبول هست که سازمان‌های عریضی و طویلی مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال یا وی او ای راستی آزمایی نمی کنن و این تصاویر رو پخش می کنن.
دستکاری تصاویر و دستکاری اخبار در واقع یکی از تکنیک های پرتکرار رسانه های ضد ایرانی در رابطه با موضوعات ایران هستش.
دکتر علی ودایی، کارشناس رسانه، به این مهم اشاره کرده و می گوید
تقابل با منافع ملی مردم ایران، تقابل با گفتمان مقاومت، تقابل با آن چیزی که ما هویت ایرانی قلمداد میکنیم، مسئله هست که معطوف به دوره زمانی خاصی نیست و ما در عرصه های مختلف در برهه های زمانی مختلف شکل شمایل متفاوت و خاصی رو از اون تا الان مشاهده کردیم. آن چیزی که قابل پیش بینی هست این هست که نوع روی کرده دشمن در جنگ نرم در تقابل با مردم ایران هر روز شکلش شمالی جدیدی به خودش خواهد گرفت.
افشاگری فعال سیاسی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد رسانه‌های معاند و غربی تأمل برانگیز است.
متاسفم که این رو عرض کنم و شما ملت ایران در مشت ایران اینترنشنال و من و تو و ارزم به حضورتون بی بی سی و صدای آمریکا، روزی که شما اولا همه این رسانه‌ها رو تحریم کردید، به خدای ایران سوگند، به ارواح خاک پدر و مادرم سوگند، به تمام اون چیزی که شما او رو میپذیرید سوگند. من در تمام عمرم 2 یا 3 ساعت کل این تلویزیون ها رو ندیدم. شما نمیدونید ذهن سازی چقدر از طریق رسانه و از طریق تبلیغات آسونه.
تیری نیسان، متخصص انقلاب‌های رنگی، درباره کودتای سبز علیه نظام جمهوری اسلامی نوشت:
عملیات هدایت شده در سال 2009 در ایران را باید در لیست طولانی انقلاب‌های کاذب جهان قرار داد. ابتدا در سال 2007 کنگره آمریکا بودجه 400 میلیون دلاری به هماهنگ کردن تغییر رژیم در ایران اختصاص داد. این بودجه غیر از بودجه اختصاصی صندوق حمایت از دموکراسی سازمان آمریکایی برای توسعه بین‌المللی سیا و دیگر آژانس‌های آمریکایی بود. مشتری اصلی این بودجه ها عبارتند از تشکیلات یکی از رؤسای جمهوری سابق ایران، خانواده پهلوی و مجاهدین خلق ایران.
مقام معظم رهبری مدظل حول عالی همواره با وجود موج سنگین تبلیغاتی و عملیات روانی دشمنان، همواره با تبیین فضای غبارآلود و افشای نقش بازیگران، تهدیدات را به فرصت تبدیل نمودند. دکتر محسن گلکار:
همواره خواستگاه فکری افراد مختلف رو در هنگام تبدیل به حرکات و بعضن انحرافات این افراد مد نظر داشتن و با کمک گرفتن از این علم رجال موفق به خونسازی دسیسه ها و توطئه های گوناگون در مقاطع مختلف از قبیل فتنه سالهای 78-88-1401 در داخل و بی اثرسازی برنامه های یا برنامه ریزی های آمریکا در سطح منطقه غرب آسیا و استیصال سرانگشتان اونان